بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فصل چهارم، ادعای نابجای ادراک کنه ذات خداوند. از دیدگاه برهان و وحی، امکان معرفت و شناخت تنها درباره موجودی است که دارای مقدار و اجزا باشد، موجود برخلاف مقدار، ذاتاً از حیطه وصول و ادراک و شناخت خارج می باشد. چون این موجودی جز از طریق آثار و مخلوقات خود مورد تصدیق قرار نمی گیرد و هرگز علم به کنه وجود آن حاصل نمی شود. این مطلب درست برخلاف دیدگاه معرفت بشری است که کنه ذات خداوند را حقیقت وجود می داند و حقیقت وجود را به هستی مطلق و بی انتها که شامل همه چیز و مجموعه همه کائنات است تفسیر می کند و ذات خداوند را بدون واسطه و به خودی خود قابل وصول و ادراک و شهود و شناخت می شمارد. قبل از هر چیز باید بدونیم که یافتن و وجدان کردن در واقع مشترک لفظی است بین دو معنا. یکی همین معنای علم و ادراک و شناخته، یکی دیگر معنای واجد شدن، واجدیت. مثل میگه موجی، موج دریا خودش را وجدان میکند، یعنی خودش واجد وجود خودشه، نه اینکه میفهمه خودش رو، میدونه خودش رو، ادراک میکنه خودش رو. اصلا از این مقوله نیست، ربطی معنای علم نداره. اولا که در اینجا اصلا خود کلمه وجدان میکند، حالا استعمالش درست هست یا درست نیست من کار ندارم، ولی اگر کسی بگوید موج دریا خود را وجدان می کند یا من نفس خودم را وجدان می کنم، نفس خودم را وجدان می کنم، ربطی به چه بحث علم و ادراک نداره. شما خوابم که باشی در واقع واجد خودت هست، خودت خودتی. حالا همین وجدان رو شما ممکنه در معنای علم و ادراک یا یقین به کار ببرید، بگی من وجدان می کنم خودم را، یعنی یقین به وجود خودم دارم. این غیر از اون وجدان دادن واجدیته در باره نفس انسانی کلام نیست. در باره موج دریا اگر بگویید موج دریا خودش را وجدان می کند، یعنی خودش خودشه، واجد خودشه. درباره این که بگویم من وجدان می کنم که شیطان دشمن من است، یعنی من یقین دارم و علم دارم به این که شیطان دشمن من. این از مقوله علم، موج از مقوله واجدیت. در مورد نفس میگیم من نفس خودم را وجدان می کنم. اگر منظورت اینه که انسان خود را وجدان می کند، یعنی واجد خودشه، تو خوابم باشه خودش خودشه، خلاصه این به معنای همون موج دریا است. اگر گفتی که من خودم را وجدان می کنم، یعنی من بر فرضم شک داشته باشم که توی کره مریخ مثلا فلانشه، حتی خودم درباره خودم یقین دارم به وجود خودم، این از باب چی؟ از باب یقین و علم و شناخت و ادراک. با توجه به این، اگر گاهی فلاسفه عبارتی را به کار بردن، باید خوب دقت بشه که اینها منظورشون از وجدان یا شناخت یا معرفت یا ادراک چیه. وجدان به معنای واجدیت در واقع هیچ ربطی به علم و ادراک نداره. اگر کسی بگه مثلا موج دریا به خودش علم داره، بگیم یعنی چی به خودش علم داره؟ بگه یعنی خودش را وجدان میکنه، یعنی خودش واجد وجود خودش. میگیم تو اصلا داری کشکی صحبت میکنی، این کلا این اصلا بهش علم نمیگن. این را علم اصلا معناش این نیست. حالا برفرض که تو بخوای علم را به این معنا اصطلاح درست کنی، علم میشه مشترک لفظی. علم دوتا انگار معنا پیدا کرد، یکیش همینه که تو میگی، یعنی موج دریا خودش خودشه، که این یک معنا میشود. یکی هم شناخت و علم و ادراک، مثل این که من علم دارم به این که مجموع زوایای مثلث 180 درجه، یا من علم و یقین دارم به این که شیطان دشمن انسان است. این شد مشترک لفظی. این دوتا با هم دیگه کاملا چیه؟ فرق دارد. این دوتا رو ما باید کاملا از هم دیگه تفکیک کنیم، چون که فلاسفه آمده ان این عبارت را جاشو هی عوض میکنن، معنا رو به جای هم دیگه به کار میبرن، و شما خیال میکنید که اونها دارن یه چیزی میگن، دارن بحث علم میکنن. خیلی از فلاسفه ظاهر حرفش این است که علم و درک را به هر دو معنا به کار میبرن، یکی به معنای دانستن، یکی دیگر به معنای نفس وجود. مثل سنگ خودش را وجدان میکنه، یعنی خودش خودش هست. موج دریا خودش را وجدان میکنه، یعنی خودش واجد وجود خودش. ولی در نهایت اگر خوب دقت کنید خواهید فهمید که در فلسفه نه این است که کلمه علم هم در معنای وجود به کار برود و هم در معنای علم و ادراک، نه. در نهایت خواهید فهمید که اینها اصلا علم را به معنای ادراک و شناخت قبول ندارند. علم را فقط به معنای همون وجدان و واجدیت و وجود قبول دارند. پس خلاصه مطلب این که علم یک معنا بیشتر ندارد، اون هم معنای دانستن و ادراک و شناخت. اما علم و وجدان به معنای وجود و شیء از اساس غلطه و این استعمال هیچ مورد صحیحی نداره. فلاسفه آمده اند کلمه علم و وجدان را در هر دو مورد به کار برده اند. این مطلب دوم. مطلب اول این که علم فقط به معنای شناخت و دانستن است، نه به معنای وجود و وجدان و واجدیت. دوم این که فلاسفه آمده اند علم را به معنای وجدان و واجدیت و وجود به کار برده اند، لذا ظاهر کلماتشون این است که علم به هر دو معنا به کار می رود، هم به معنای شناخت و ادراک و علم و دانستن، و هم به معنای نفس وجود. مطلب سوم این که یک کم توجه بشود می بینی فلاسفه هیچگاه علم به معنای شناخت و ادراک و دانستن را قبول ندارند. هرگاه میگن علم یا وجدان یا درک یا شناخت، همون واجدیت رو میگن. کاملا معلوم شد اینا از همدیگه کاملا تفکیک بشه، که از همدیگه چیه؟ اگر قاطی بشه و خلط بشه معلوم نمیشه اینا چی میگن. حالا مثلا میگن ما خدا را علم به خدا پیدا میکنیم. خوب دقت کنید، علم به خدا پیدا میکنیم، ذات خدا را مییابیم، ذات خدا را میشناسیم، ذات خدا را درک میکنیم، ذات خدا را وجدان میکنیم. اینها دقیقا در همون مرتبه سومه، یعنی علم و دانست. علم به معنای دانستن که نیست. دوما که دو تا معنا فرض کردیم، به هر دو معنا هم نیست. سوم فقط به معنای وجوده. مثلا الان من اگر بگویم یک موجی از دریا به خودش علم دارد، یا بگم یک موجی از دریا خودش را وجدان می کند، معناش این است که چی؟ موج دریا خودش. اگر گفتم دریا موج خود را وجدان می کند، یعنی چی؟ یعنی واجد وجود این حسه از آب هست، یعنی این جزء از آب رو در خودش داره. یعنی دریا یک کلیست که این حسه از آب میشه جزئی از اجزای وجودیش. اگر بگویم موج دریا را وجدان می کند، یا به دریا علم دارد یا دریا را میابد، معناش اینه که چی؟ معناش اینه که موج به اندازه حسه وجودی خودش جزئی از این دریاست. اینها دقیقا همون حرفی فلاسفه میزنن در بحث علم، هیچ ربطی به علم و دانستن و ادراک و شناخت نداره، فقط از این کلمه استفاده کرده اند که بحث علم را هم در اشتخالت بکنند و خودشان را هم قانع کرده باشند، به دیگران هم این چنین ارائه بدهند که انگار علم و عالم و معلومی قبول دارند. حالا دقیقا اگر گفتیم خدا به اشیاء علم دارد، معناش در فلسفه اینه که خدا به اشیاء علم دارد، معناش این است که خدا همه این حسه های وجودی رو در خودش داره، یعنی خدا کل الوجودی است که هر جدولی از این جداول وجود به قول این آقایان، یا هر حسه یا هر مرتبه از این وجودها را ببینی جزئی از ذات خدا، حسه از ذات خدا. اگر بگوییم که ما یا معلول خدا را علم بهش پیدا می کند، یا به عالم است یا وجدان می کنه، یعنی ما به اندازه حسه وجودی خودمون 50 کیلو 100 کیلو کمتر بیشتر چیه از وجود خدا را واجدیم، مرده هم باشیم همینه، زنده هم باشیم همینه، چون بحث شناخت و حیات اساس مطرح می کنه. ما به اندازه حسه وجودی خودمون واجد وجود خدا هستیم، این میشه معنای علم در فلسفه. بعد اینجاست که میگیم یکی از حرفایی که فلاسفه دارن اینه که میگن وجود فقط به خودش وجدان میشه، فقط به خودش شناخته میشه، به چیز دیگر شناخته نمیشه. بعد چرا؟ چون میگن شما از هر چیزی یک صورتی ممکنه بگیری، مثلا شما از اون لامپ سقف یا از اون درخت توی حیات مدرسه یک صورتی میگیری، چون حد و حدود وجودی دارد، واجد این صورت میشوی. ولی در شناخت حقیقت وجود نفس وجود هیچ صورتی نمیشه گرفت، هیچ حد و حدودی نمیشه گرفت. لذا اگر یک موجی مثلا بخواهد حقیقت الماء را درک کنه، هیچگاه نمیتواند از راه امواج یا از راه حد و حدود حسه های آب حقیقت الماء را درک کنه. باید آب را به ما هو آب به این معنا که خودش ببینه که خودش جز آب چیزی نیست، ببینه هم در اینجا غلطه، یعنی خودش جز خودش چیزی نیست، خودش جز آب چیزی نیست. این که معنای شناخت آب برای یک موج، من هم حد و حدود وجودها را لحاظ نکنم، خودم دقیقا همون چیه؟ وجودی هستم که خداست، و خدا هم وجود مطلق و بدون لحاظ و بدون اشاره است. این میشه سر تا پای بحث فلاسفه در معنای شناخت. پس کسی خیال نکنه اگر فلاسفه میگوین ما خدا را میشناسیم، یعنی مثلا یک حد و حدودی از وجود مثل درخت یا در یا دیوار گرفتیم و گفتیم آه اون خداست. نه، اینا اینجوری نمیگن. نمیگن که ذات خدا به عنوان یک وجود محدود و متعین در ذهن و فکر و عقل ما بیاد، بلکه منظورشون این است که ما خدا را بلا واسطه، بدون واسطه صورت و صور و مفاهیم و اینها چیه، به اطلاق وجود و به صرف نظر از تعینات وجود واجد هستیم، خودمون او هستیم، او هم ما هست. و این معنای علم به خدا و شناخت خدا و علم حضوری به خدا و حضور خدا در ذات ما و حضور ذات ما در خدا. این سر تا پای هر فلاسفه است که در واقع اصلا باب علم اومدن بیرون، در باب علم اینا بحث نمی کنن. این معنا نیست که مثلا فرض کن یک موجودی بیاید به عنوان مخلوق بنشیند فکر کنه بگه خب من گاهی که یه چیزهایی رو به عنوان واجدیت در خودم دارم، مثل خودم خودم هستم، یا خودم مثلا ترس را در خودم میابم، یا خودم مثلا خوشحالی و ناراحتی را در خودم میابم، خب به این معنا که خدا من نمیشه، منم خدا نمیشم. یعنی خدا به این معنا در من هیچگاه پیدا نمیشود، چون این یکی از حالات نفسانی من است و خدا که از حالات نفسانی من نیست. دوم این که من یک صورتی مانند درخت و خورشید و زمین و آسمان از خدا بگیرم، خب اینم که باز یک از مخلوقات خداست، اینم که خدا نمیشود. سوم این که بیام یک چیزی مثلا در حتی در عالم محسوس هم پیداش نمی کنم، مثل مثلا یه اژدهای هفتر یا یک موجود خیلی عجیب و غریب بزرگ از این سر تا اون سر قد کشیده باشه مثلا در نظر بگیرم، باز بگه خب این هم که خدا نمیشه. پس من نه صورتی از ذات خدا میتوانم در ذاتم تصور کنم مانند صورت مخلوقات و محسوسات، نه هم ذات خدا در ذات من پیدا میشود و الا عین من خواهد بود نه خالق من. پس من تصدیق میکنم به اون وجودی که خالق من، آفریننده من، نه صورتی دارد نه شکل و شبهی دارد، نه در وجود من پیدا می شود و نه من در وجود او پیدا می شود، نه او واجد وجود من است و اشیاء دیگر، نه هم من واجد حسی از وجود او هستم. تمام اینا غلطه. خب تا اینجا که اشکال نداره، مطلب واضحه؟ بله بلند ببینید، در منطق دو تا کار انجام میدن. منطق گاهی بحث منطقی میکند، نحوه استدلال رو به شما میگه، گاهی بحثایی میکنه که منطقی نیست، پا رو از حریم خودش بیرون گذاشته، بحث فلسفی کرده که حقیقت علم چیه. به تو چی مربوط که حقیقت علم چیه؟ نه اینا مال فلسفه است. یعنی وقتی که یک منطقی میاد بحث میکند که حقیقت نفس انسان مجرد است، مانند آینه در آن صور اشیا میفتد، مانند نمیدونم فلان، البته نمانند فلان بلکه مانند فلان، خب به تو چی این حرف رو؟ اینا مثلا ربطی به نحوه استدلال داره؟ تو به نحوه استدلال رو من بگو، اگه این ادعا رو تو ده واقعا صادقی در این ادعا. ولی اینکه نفس چیه، علم چیه، علم چند رقمه، اینا کار در واقع ربطی منطق نداره، اینا بحثای فلسفی بوده و مضافن به این بحثاشون همش غلطه. یعنی تعریف علم به این که علم یا حصولی است یا حضوری حرف غلطیه. دقت فرمودید؟ اینها علم حصولی مبتنی بر این است که نفس شما یک حقیقت مجرد باشد، به هیچ عنوان با اشیاء نتونه ارتباط برقرار کنه. نفس شما یک حقیقت مجردی باشد که به هیچ عنوان نمیتواند با اشیاء ارتباط برقرار کنه، اثر از اشیاء بپذیره، متأثر از اشیاء بشه. یک حقیقت مجرده، یعنی نه طول داره، نه عرض داره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه جدا داره، نه کل داره، این ذات خدا. خداوند متعال چطوریه که با اشیاء هیچ ارتباط وجودی، نه این نورها به ذات خدا اثر میگذارد، نه این حرارتها در ذات خدا اثر میگذارد. در واقع نفس مجرده، یعنی یک حقیقتی است که مادی نیست. وقتی مادی نیست نه از اشیا تغییر و تغییر میپذیره، نه متأثر میشه، نه خودش حتی متغییر میشه، از حالتی به حالت دیگر نمیتواند برود. بنابراین دقیقا منده اند که از کجا معلوم این صوری که در ذات ما حاصل میشود با خارج در ارتباط باشه. بعد سوفسطایی شدند، همین فلاسفه ای که آمدن رد فلسفه بنویسن همشون سوفسطایی شدن. میگن ما رد فلسفه میکنیم، ولی دقیقا این مبنا رو پذیرفتن. میگن آره، اول میان میگن ما صوری که در ذات من حاصل میشود برگرفته از خارجه، ماهیتش با خارج یکه، وجودش دوتاست. بعدا هم میبینن خب نمیشه که یک ماهیت دوتا وجود داشته باشه. میگن پس اون وجود در خارجه، این وجود ماهیت هم تو ذهن منه. خب این از کجا آمده؟ از خارج که نمتونه بیاد، چون اینا رو به دقیقاشون گفتن. این بچه مچه ها رو بلش میکن، این بچه مچه هایی که 60-70 سال فلسفه و منطق و اینا خوندن و درس دادن و هنوز هم همون لغلقه زبان نمیفهمن چی میگن، بلش میکن. اونی که به کنه مطلب رسیده، البته بعضی هاش ممکنه به 2 سال به کنه مطلب برسن، بعضی ممکنه به 60 سال هم نرسن، من سنم تعیین نمی کنم برای این کار. اونی که مخ فلسفه رو فهمیده و درک میکنه، دقیقا پله پله میاد میگه خب نفس من که مجرده، بنابر این بود که صورتها یه مجرده در نفس من حاصل شود. خب نفس من که با خارج نمیتونه در ارتباط باشه، خارج معد بودن که باز به درد خودشون خوره، تا همون جایی که در سلولای عصبی من تأثیر بذاره تأثیر داره، دیگه بیشتر تأثیر ندارد، تا مخ من حد اکثر میره. و این نفس من نه مخ منه، نه سلولای مغزی منه، نه سلولای عصبی من، یه چیز دیگه است که ربطی اینا نداره. نتیجتا موندن، گفتن پس ما از کجا بتوانیم اثبات کنیم که این صورت ها از خارج گرفته شده؟ بعد گفتن خب این صورت ها در خود زی صورت هم در نفس ما انشاء میشه، توسط نفس خود ما انشاء میشه. یعنی آقا تو در خواب و خیال هستی و با عالم خیالات خودت انشاء وجودات میکنی، از اونا عکس میگیری، علم حضوری درست میکنی، هیچ در عالم یا چیزی نیست یا تو از عالم خبر نداری، یا نیست یا هم اگه باشه به تو ربطی نداره، تو چی خبر داری؟ چون وجود تو با خارج در ارتباط نیست. بله، اصلا امتناع دارد، محال از ارتباط مجرد ما. این حرف همین آقایانه، دقت کردید یا نه؟ اگر نفس مجرد نگیرید دیگه این به صورتی از اون نیست، این ارتباط مستقیم با اشیاء، ارتباط مستقیم با اشیاء. مثل این که الان دست من اینجاست، درست یا نه؟ حرارت بخاری به این میرسد دست من رو گرم میکنه. اگر من قائل به این باشم دست من یک موجود مادی، بخاره هم یک موجود مادی، حرارتی هم که توسط هوا منتقل میشود باز یک موجود مادی، حرارت به دست من میرسه از اون بخاری، دیگه نمیتونم بگم از کجا معلوم که این دست من از اون بخاری صورت گرفته، چه بس خودش یک دفعه در خودش حرارت ایجاد کرده. مگه شیء میشه خودش علت تغییر خودش باشه؟ اینجا دیگه ارتباط قطع نمیشه. لذا اگر شما نفس را مجرد ندانستید، نفس را یک حقیقت ماست متجزی، انما سوى الواحد متجزی دانستید، همه مشکلات حله. دقت کردید؟ اونا اینجا رو زیر بار نمیرن، نفس رو مجرد میدونن، لذا به سر از سوفسطاییگری در میارن. علم حضوری هم که خب همینه، در واقع دو مرتبه همینه. یعنی اون صوری که در ذات شما انشاء می شود جز ذات شما چیزی نیست، حتی خدای واقعی همون خداییه که اگر در خارج باشه من خبر ندارم، خدای واقعی همان است که در صورت من انشاء می شود. امیر المؤمنینی که در جنگ خیبر شمشیر زد، من چه می دونم جنگ خیبر بود یا نبود، یا کتابی هست بخونم یا اینا، اینا مادیات، این کتاب ها مادیات، در رابطه با نفس من نمیتونه باشه، خودم تخیل میکنم و این حرفا رو درست میکنم. لذا دیگه ارباب همشون که ابن عریه باشد به طور مطلق گفته فالحضرت الوجودیه هی حضرت الخیال، میگه اصلا وجود مساویس با خیالات ما، نه اینکه وجودها یک دست خیالات ماست مثل اجدهای افسر یکی اون بخاری خارجی، نه، هر دوشون خیالات ما، منتها من در عالم خیالم یک چیز را که انشاء میکنم به ما هو حقیقیون و خارجیون انشاء میکنم، یکی دیگر را به عنوان صورتی از اون حقیقت انشاء میکنم. مثل یک بچه که داره با عروسکاش بازی میکنه، یک عروسک رو میگه مامان یا بچه، یکی دیگرش رو میگه عروسک اون بچه، هر دو عروسکن، ولی یکی رو به عنوان چیه؟ صاحب عروسک تلقی میکنه، یکی رو به عنوان عروسک تلقی میکنه، هر دو عروسک. دیگه این در واقع صورتی نیست، این یعنی ارتباطی است که نفس شما واقعا با اشیا پیدا میکنند و علم به اشیا پیدا میکنه. بعدن البته مطالب دیگه هست و اون این که میگن خب گاهی وقتا ما علم پیدا میکنیم به چیزهایی که در خارج نیستن، اینا رو چیکار کنیم؟ علم پیدا میکنیم به چیزهایی که در خارج نیستن، مثل اجده های هفتر مثلا نوری بهش تابیده، بعد اون میگیم نه، ببینید گاهی وقتا یک عکاس، اولا که همینقدر بدانید که ما از حقیقت علم اطلاعی نداریم، شما که قصه میگید ما قصه هم دوست نداریم بگیم، نظر نکردیم که همه چیزها در بارش حرف بزنیم، نمیدونیم، اگر ندونستیم زمین به آسمان نمیاد، آسمان هم به زمین نمیاد، اون مطلبی رو هم که میدانیم که ما سوالا متجزیان نقض نمی کنه. ثانیا یک عکاسی، یک طراحی که از خارج عکس میگیرد و روی کامپیوترش میریزد، یک عکس هایی هم تولید میکنه که در خارج نیست، از مونتاژ اونهای قبلی، عکس های قبلی رو با هم دیگه مونتاژ میکنه و یک عکس جدید در میاره. یعنی این قدرها نفس قدرت داره که بتونه از آنچه که از عالم خارج آموخته است چه یه مونتاژایی هم داشته باشه که در خارج وجود ندارد، و باز هم همه اون عکس‌هایی که اون عکاس به حالت مونتاژ هم در میاره باز چه دارای اجزا، زمان، مکان، مقدار میباشند. حقیقت علم و معلوم اصلا اینه. خب اصلا همه چیز متجزیه، ببینید همه چیز دارای زمان و مکانه. حقیقت علم چیه؟ حقیقت علم منظورتون چیه؟ اگر مفاهیم مفهوم علم معنا دانستن رو میگید که اصلا ما مصادیقش ما داریم بحث میکنیم به اون کار داریم. علم محسوس چیه؟ حس من چیه؟ حس من حرارتیست که از اون بخاری جدا میشود و در هوایی که مجاورش هست انتقال پیدا میکنه، به دست من حرارت میرسه. نور همینجور، مسموعات من همینجور، همینا معلومات من همینجور. خود علم منظورتون چیه؟ یعنی ببینید اون حاببینید میگید اینا مقدماتی هستن که برای مثلا در دست من گرما حاصل، احساس گرما بشه، خوب بشه. شما میخواد خود اون بخاری رو بگید علم من، میخواد این هوایی رو که منتقل میشه، میخواد این حسی که در دست من حاصل میشه، میخواد بره تا مرحله بالاتر در اعصاب من به مغز من منتقل بشه، در مغز من جای بگیرد. دقت کنید، اینا میگن علم مجرده، به دلیل اینکه علم تقسیم پذیر نیست. میگید یعنی تقسیم پذیر نیست؟ خب شما خیلی علم ها دارید، خیلی چیزا علم های دیگه ندارید، این تقسیم پذیر دیگه. علم شما رو بره افزوده میشود، علم شما از بین میرود. خیلی هاش میگن علم مکان نداره، مجرد مکان نداره. میگم نمیدونم، از مخ خودت صحبت میکنی و تو مخ نداری، مثل اینکه علم تو سطح زباله است. الان علم تو کجای خودته؟ خب علم تو وجود تو دیگه، تو سطح زباله که نیست، چرا مکان نداشته باشه؟ مگر ندیده که کسانی ضرب مغزی میشوند، یک قسمت از علمشون از دست میره، یک قسمت از مخش از کار میفته، یک قسمت از علمشون از دست میره. این همش یعنی تجزی داره، مکان داره، زمان داره، نمیدونم اینا چی صحبت میکنن. یعنی اینا انگار مثلا یه مش بچه خردسال که یا حق سوال ندارن یا کشش سوال ندارن، بعد بشینن یه پای کرسی در شبهای یلدا یه مادر بزرگ هم برای اینا قصه بگه، هر چی میخواد بگه، اینا هر چی میخواد گوش کنن دیگه. این نیست که یه نفر سوال هم بکنه بفهمه. اون میگه علم زمان نداره، مکان نداره، عیدا نداره، ولی تو مغز شماست و الان حاصل میشه، زیاده هم میپذیره. اینا بامبی آخه چی جمع میشه اینا؟ بله دقیقا جسم معناش البته عامه، جسم معناش این است که چی؟ هر چیزی که اثر ترکیب درش ظاهر باشد میشه باید جسم. امام صادق علیه السلام فرموده ان ما فیه اثر و ترکیب لجسمون. حالا بیا فلسفه، این همه در تعریف جسم هنوز مونده، این همه خودش پایین زده بالا زده هنوز در تعریف جسم مونده، تعریف هم که اراده ده هزار تا اشکال بهش وارده، هزار تا اشکال بهش وارده. در یک کلمه اصلاح حجت هم داره این نما فی اثر و ترکیب هم در جسم، هر چی که ترکیب داره جسم داره، هوا هم جسم، مایع هم جسم، گاز هم جسم، اشعه های کیهانی هم جسم، خدمت و ارشد امواج مغناطیسی هم جسم، همه چیز جسم دیگه. مغز شما از همین حالت ها بیرون نیست و همین رو داره. خب این عقیده که کنه ذات خدا حقیقت وجوده، بنابراین فلاسفه و عرفا وقتی میگن ما کنه خدا را میابیم، معنایش این است که آقا ما موجی از امواج دریا هستیم، دریا خودش آبه، این میشه معنای علم به آب. فقط باید حد و حدود موجی رو لحاظ نکنه، ما هم خودمون وجودیم، وجود هم مساوی با خداست، فقط باید خودمون رو غیر خدا ندانیم، به حس بودن خودمون نگاه نکنیم، این میشه شناخت کنه ذات خدا. نه شناختش معنای شناخت به کار رفته، نه خداش در واقع خداست، نه چیز دیگه دارن برای خودشون میگن، نه چیز دیگه برای خودشون دارن میگن. ما در پاورقی عرض کردیم این عقیده که خدا مساوی با وجود است و وجود هم بلاواسطه خودش وجدان میشود، یعنی خودش خودشه، ما هم خودشیم، جز او چیزی نیستیم. آدم برفی میخواد حقیقت برف را بفهمد، آقا خودش برفه، آدم بودنش بذاره کنار، حد و حدود وجودش رو برداره، کنه برف را به حقیقتش چیه؟ واجده، یعنی خودش، یعنی اینکه باز میفهمی و میشنفه، چون فهم و شناخت در فلسفه یخ هیچ اصلا معنا نداره، مفهوم نداره. بله این عقیده در اصل از پندارهای نادرست اهل سنت و مخالفان مکتب عصمت علیهم السلام است. اصلا این عقاید همش مال سنی هست، اونها هم از یونانی ها و یهودی ها گرفتن، از فلاسف یهود گرفتن، از یونانی ها گرفتن، ربط به دین نداره، ربط اصلا هیچ عقلم نداره. و مخالفان مکتب عصمت علیهم السلام است که توسط عرفای سنی مذهب به اندیشه شیفتگان تفکر عرفانی و فلسفی راه یافته است. علامه حلی قدس سره در نهج الحق در مورد بطلان اعتقاد به وحدت خالق و خلق می نویسد و خالف فی ذلک جماعت من الصوفیه و من الجمهور فحکموا به انه تعالی یتحد مع عبدان العارفین حتی ان بعضهم قال انه تعالی نفس الوجود. در یک کلمه گفتن آقا اصلا خدا وجوده، وقتی ما میگیم خدا با بدن ما متحده، نه اینکه خدا یک چیز است و ما یک چیز دیگر، این دو تا با هم دیگه متحد میشن، ما هم بدن ما همون وجوده، دیوارها هم وجودن، زمین و آسمان هم وجوده، تعیناتش رو بردار، وجوده، وجوده بی حد و حدوده، اونم مساوی با خداست. اونا گفتن خدا نفس الوجوده و کل موجوده هو الله تعالی، نه هر کدام به تعینش، بلا تعینش. و هذا عین الكفر والالحاد. علامه حلی فرمود این حرف عین کفر و الحاد است، هم کفر هم الحاد. والحمد لله الذي فضلنا باتباع اهل البيت دون اهل الاهواء الباطله. حمد خدایی را که ما را فضیلت داد به اتباع اهل بیت علیهم السلام، که اونها کسانی هستند که من عرفهم فقط عرف الله و من لم یعرفهم لم یعرف. فقط اونها در کل عالم وجود، نه در این زمین ما، برای ملائک هم حتی، برای جبرئیل و میکائیل حتی، برای اونها هم هر کسی اهل بیت را شناخت و در در خانه اهل بیت تسلیم بود خب خدا رو درست میشناسه، اونا بهش معرفی میکنن که یه خیال نکنی که تعین تو برداری خودت میشی خدا، خدا خالق توست. قواعد المرام من ایتر البحث و تاسع. بله، علامه حلی بود، نهج الحق و کشف و صدق، صفحه 57. و قواعد المرام از میثم بحرانی رحمت الله علیه می نویسد: البحث التاسع حقیقة الله تعالی غیر معلومت لغیره بالکون، حقیقت ذات خدا بکنش برای بقیه شناخته نمی شود. حالا دیگه خودش خودشه که دیگه این مثلا فاتحش خونده است. خلافا لجمهور المعتزله و الاشعری، بعضی از معتزله ها و اشعری مخالفند در مطلب. احتج الخاتم، اونها گفتند به ان حقیقت الله تعالی عین وجوده و وجوده معلوم، فحقیقته معلومه. گفتند خدا حقیقتش همون وجودشه، وجود خدا که معلومه حقیقتش هم معلومه. ایشون میگن آقا تو خلق کردی با هم دیگه، این وجودی که اینجا گرفتی به عنوان حد وسط غلطه. حقیقت خدا عین وجودشه، وجودش معلومه. این وجودش معلومه دوم یعنی موجودیت، یعنی ثابت بودن. نه اون یکی اول که حقیقت عین وجودشه، یعنی در خارج خدای تبارک و تعالی اینجوری نیست که وجودی داشته باشد که بشود معدوم باشه، گاهی بشه موجود باشه. نه، ذاتیست که اصلا عدم در اونجا معنایی نداره. وجودش معلومه یعنی حکم ما به انه الله تبارک و تعالی امرون یقینیون ثابتون. خبر اصلا حد وسط دو چیزه در اینجا، این وجود با اون وجود دو تا یکی نیست. والمقدمتان قد سبق بیان ما جوابو ان الاوسط فی هذه الحجه غیر متحد فی المقدمتان. اونجا که گفتی حقیقتش وجودشه و وجودش معلومه، این وجوده هایی که در صغرا و کبرا اومده با هم دیگه فرق داره به دو معنا. فان وجوده الذی هو عین حقیقته هو وجود الخاص الخارجی، اون وجودی که عین حقیقتشه، اون یعنی خدا وجودی ماورای موجودیت معدومیت قابلیت وجود و عدم داشته باشه، اینجوری باشه، اینجوری نیست، این نداره. ولی اینکه وجود و معلومون یعنی من لا شک فی انه وجودان، یعنی یقین به خدا تبارک و تعالی امرن قطعیه، به با هم دیگه ربطی نداره. و وجود المعلوم هو المحمول علی و علا غیره، اون به معنای ثابتونه که میگیم زیدون موجودون، الله موجودون، به معنای یعنی انا اصدق به وجوده در واقع، یعنی امرون خدمت شما شد که باز نه اینکه من دارم تصدیق میکنم ها، یعنی منظور بحث این که بحث موجودیت هست که در همیشه محمول واقع می شود و علا غیره، البته با فرقهایی که قبلا گفتی فرقی هم دارن. و حیمه ایدن لا تتم الحجه، بنابراین برهان شما چیه؟ تفسد هست. ابن میثم بحرانی قواعد المرام فی علم الکلام، صفحه 75 و 76. خب فلاسفه میگن خدا حقیقت وجود است، بعد حقیقت وجود را به هستی مطلق و بی انتها که شامل همه چیز و همه مجموعه کائنات است تفسیر می کند، بعد ذات خداوند را بدون واسطه به خودی خود قابل وصول و ادراک و شهود و شناخت می شمارد، که در اینجا دیگه وصول و ادراک و شناخت و شهود به معنای حقیقی خودش استعمال نمی شود، بلکه به همان معنای تحریف شده ای که مساوی با واجدیت و چیه؟ عینیت در وجود است. امام رضا علیه السلام می فرمایند ممتنع عن الاوهام ان تقتنعها. ببینید اکثر این روایات که ما می خونیم در واقع میاد میگه خداوند متعال ذات قابل شناخت و ادراک نداره. در این بحث نمیان بگن خدا عین تو نیست، خدا شناخته نمی شود یعنی عین ما نیست، چون اصلا این معنا رو فلاسفه درست کردن، کسی نمیخواد نفیس کنه. اصلا علم به معنای وجود و علم حضوری که از چرندیاتی که اینا دیگه درست کردن، این واقعیت نداره کسی بخواد بگه البته ما که میگوییم خدا نمیشناسیم به دو معنا نمیشناسیم. یکی به معنای این که خدا حد و حدود وجودی ندارد که او را بشناسیم، دوم این که خدا در ذات ما حاضر نیست که ما عین او باشیم. خب این که خدا در ذات ما حاضر نیست که عین او باشیم، رابطه مثلا علم نداره. لذا اصلا در بحث علم مطرح نمی کنن ائمه علیهم السلام، اونها چند که تحریفی کردن باید اینجا نفی کنند. لذا روایات عدم شناخت غالبا تعلق میگیرد به این معنا که چی؟ ذات خدا صورتی که قابل شناخت و ادراک واقع بشه نداره. اما این که خدا به علم حضوری که عین ما باشه، هم عین ما البته نیست. مثلا کی گفت بعد داخل بحث علمه که بعد عینه میخوان نفیش کنن؟ ساده میشه چی میگم؟ یه تحریف علکی اونها کردن. ممتنع عن الاوهام ان تکتنعه، ممتنع است که اوهام خدا را به کنه ذاتش پی ببرند، چون اوهام تنها چه اشیائی را میشناسند که حد و حدود وجودی داشته باشند. و عن الافهام ان تستغرقه، فهم خدا را در بر نمیگیره. و عن الاذهان ان تمثله، و خدا ممتنع است از این که اذهان او را ممثلش کنند، صورتش بسازند. قد یعثت من استنباط الاحاطت بهی توامح العقول، از این که بخوان توامح عقول و عقلهای بلند بلند مرتبه و بلند پرواز و خوشخیال بخوان خدا را احاطه کنن بهش و در خودشون بیارن، خودشون اصلا معیوسن، خودشون میگن آقا ما را چه به این حرفو. و نذبت عن الاشارت الیه بلکتناه بحار العلوم، و دریاهای علوم از این که بخوان اشاره‌ای داشته باشند به خدا که کنه ذات او رو بیان، خودشون خشکیده و ناتوانه. قد زلت العقول فی انوای تیار ادراکه، عقل‌ها در امواج اقیانوس ادراک خدا همه گم و سرگشته و ناتوانند. و تحیرت الاوهام عن احاطت ذکر ازلیته، و اوهام متحیرن که چطور خدای فراتر از زمان و مکان و جزء و کل و مقدار را بهش احاطه علمی پیدا بکنن. ولا وصف یحیط به، اصلا این وصفی خدا رو در بر نمیگیرد. فلا الیه حد منصوب، نه این که حدی میشود به اون نسبت داد و نه مثلی میشود برای او زد. ولا له مثل مضروب، تعالی عن الضرب الامثال و صفات المخلوقات علوا کبیرا، خدا فراتر است از این که امثال و صفات مخلوقه را بتوانیم برای او چیه؟ این المخلوقه غیر توضیحیه، یعنی هر چی شما بخوای مثل و صفت بگویی باز هم حد و حدود وجودی و مخلوق خواهد داشت، به خدا نسبت داده نمیشه. و می فرمایند لا ایاه وحده من اکتنهه، کسی که بکنه خدا به حساب خودش پی برده باشد یا دنبال باشه بفهمه، اصلا خدا را وحدت خدا را نفهمیده، چون معنای وحدت ذات احدیت این است که ذاتی ماورای جزء و کل زمان و مکان، اینو درک نکرده. ولا حقیقت و اسا و من مثله، به حقیقت خدا نرسیده. وقتی خدا کسی را مثال بزنه بگه نگاه موج و دریا حقیقت وجودش یکیه، خدا هم با ما حقیقت وجودش یکیه. ولا بهی صدق من نها، کسی که خدا را حد و حدود وجودی براش تبیین کند تصدیق به او نکرده، ولو بگه بی نهایت خودش موهومه، اصلا بی نهایت هم موهومه، چون بخواد در این وادی بیاره او را حتما باید متناهیش بکنه. ولا سمد سمده من اشاره الی، و قصد نکرده از سمد بودن ذات احدیت، یعنی ما برای جزء و کل و زمان و مکان بودنش را، کسی که به خدا اشاره کنه، خدا را اشاره کرد از تودار بودن خارجش کرده، یک موجود تودار رو حدیمش کرده خلاص. ولا ایاه انا من شبهه، و کسی که خدا را تشبیه به چیزی از چیزها بکند او را قصد نکرده. ولا لهو تذلل من بعضه، و کسی در مقابل خدا تذلل نکرده اگر او را دارای ابعاد و مراتب و حسه های وجودی بداند. این چی کش میشه؟ چی دقیقا؟ نست در رد حرفای فلاسفه، ولی اونها میگن آره ما هم نگفتیم خدا حد داره مرد داره فلان، حرفای محبل خودت نمیدنن. ولا ایاه و اراد من توهمه، و کسی که خدا را توهم کنه اصلا او را اراده نکرده. توهمه دقیقا مصداقش میدونید چیه؟ همون نامتناهی فلسفیه. چرا؟ به خاطر اینکه نامتناهی در خارج مصداق محاله داشته باشه، چون در خارج هر چیزی چیه؟ تعین وجودی میخواد، نمیشه مرز وجودیشو بگیم مبهمه، این فقط تو خیالات پیدا میشه. برو آقا همین ادامه بده، ادامه بده کار توهم و تعقل، نه خارجن. لذا این بی‌نهایتی که درست کردن جاش فقط در واقع توی توهمات و خیالاته، واقعیت نداره. خب ادعای اهل فلسفه در مورد معرفت کنه ذات خداوند، حالا اونها چی میگن؟ فلسفه ادعا میکند که وجود غیر قابل شناخت خداوند را شناخته. معنای شناخت هم طوره اول تحریف کرده، معنای موجودیت، معنای وجود، و دانسته است که خدا چیزی جز حقیقت وجود نبوده و حقیقت وجود نیز چیزی جز کل موجودات و واقعیات جهان هستی نمی باشد. قشنگ خدا رو به همین راحتی تعریف کردن، آمدن نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که آقا خدا رو برای ما تعریف کن تا ما متحیر نباشیم، حتی لا نعلها فی، ما این حیرت سرگشتگی نجات بده. اشر اله اله که خدا تو اشاره بهش بکن، برای ما نشون بده، کما اینکه نگاه این بت پرستا قشنگ خداشو نشون میدن. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم ظاهرا یک ماه داره اینجا جواب اینا ندادن، یک ماه صبر کردن. آ یه فیلسوف از اون میره آ خدا یه نگاه همینجا نگاه کن، برو بی‌نهایت میشه خدا، چرا حد تعریف میشه. یک ماه صبر کردن، بعد از یک ماه هم فرمودن قول، این کلمه قول خیلی داشت اسراره. قول یعنی چی؟ یعنی در این حال که میدانی پیغمبر از خودش حرف نمیزنه، با تأکید بر این مطلب که بابا من که دارم این مطلب رو میگم از فکر نیست، از عقل نیست، از اندیشه نیست، از تصور نیست، از توهم نیست، این یه مطلب صرفا تعبدی است که ذات احدیت خودش را معرفی میکنه. قول، برو بهشون بگو قولش هم داره تبیین میکنه، هو الله احد، بگو خدا نه شکل و قیافه و سمده دیگه، از چی که خواهد نمیشه، شبیه نداره، نظیر نداره، او ذاتی فراتر از هر زمان و مکان و عقل و وهم. حالا او انبیا اینجوری خدا رو تبیین کردن و این همه خطب توحیدی در مقامات متعدده بیان کردن، توی جنگ میشه خطبه میخوان اول یک صفحه توحید میگن، توی اخلاقیات میخوان بگن همینه، توی حدیث قدیر میخوان بگن اول توحید، هر جا که حضرت فاطمه صلوات الله علیها با اون حال داره خطبه میخونه برای صدق و برای حرفا، اول خطبه توحیدی میخونه. ولی این آقایان همچه راحت، کی گفته خدا قابل شناخت نیست؟ خدا نگاه کن وجود بی‌نهایت راحت، و حقیقت وجود نیست چیزی جز کل موجودات و واقعیات جهان هستی نمیباشد. چنان که ملا صدرا میگوید توحیدون عرشیون، وقتی میخوان یه حرف بزنن، عرض کردن یه حرف میخوان بزنن که خیلی واضح و شاختار بودنه، یک چند تا عرش و مرش و فرش و این چیزا سنگ زنگش میکنن که خود خالت بزرک بشه که چشتان نکنه. توحیدون عرشیون، البته عرش هم دوتاست دیگه، روایت دیدید ندیدید؟ بله، ان ابلیس اتخذ عرشا فیما بین السماء والارض و اذا دعا رجلا فوت عقبه. بله، خدمت شما هست که بعد بهش وحی میکنه، اونم میاد میگه رئیس کذا و کذا، شب ما وحی رفتیم به عرش. اعلم ان ذاته تعالی، البته این که نمیگه من به اون عرش رفتم، اون عرشی که ما میگیم مال ابن عربی ها، که نمیگه من رفتم، این مطالب خودش رو داره میگه، حالا میخواد مثلا خیلی بالا ببره دیگه. توحید عرشیان، توحید عرشیان، اعلم ان ذاته تعالی حقیقت الوجود بلا حده، ذات خدا همون حقیقت الوجود بلا حده. حالا کدوم پیغمبر یا امام این همه اینا واقعا اومدن خدا رو معرفی کنن؟ چرا نگفتن؟ یا الفاظ تو بلد نبودن، یا نمیدونن از مردم میترسیدن، یا توحید رو گذاشتن برای اینکه این آقایون میگن بعد از هزار سال معلوم شد. آقای طباطبایی ها همین آقای طباطبایی دارن که این مطالب تا حدود قرن دهم یازدهم مخفی بود، قرن دهم یازدهم این توحید فهمیده شد. حالا قبلش علامه خلی و علامه مجلسی و خدمت شما شد که شیخ طوسی و زراره و یونس ابن عبدالرحمن و اینها همینجور اهل بیت نار سرگرم کرده بودن تا اینکه این آقایون بیان توحید رو تبیین کنن، بگن که ذات خدا تعالی حقیقت الوجود بلا حد و حقیقت الوجود لا یشبه و عدمون. حقیقت وجود دیگه نمیگیم سفیدی کتاب، میگیم حقیقت سفیدی. خب این دیگه هر سفیدی رو شامل میشه. فلا بد ان یکون بها وجود کل الاشیاء، پس ناچار چون اون حقیقت الوجود و حد ندارد، ناچار وجود همه اشیاء به اوست. و ان یکون هو وجود الاشیاء کلها، این به اوست که میگیم نه اینکه اینا رو خلق کرده یعنی به خلقت خداست، نه اصلا خودش وجود همه اشیاء. خوب دقت بشه. و ان یکون هو وجود الاشیاء کلها، چرا؟ اذ لو کانت تلک الذات وجود الشیء بعینه او الاشیاء باعیانها ولم تکن وجودا لشیء آخر او لاشیاء اخرى لم تکن حقیقت الوجود. چون اگر قرار باشه که خدا مثلا سگ به تنهایی استغفر الله باشه، یا مثلا کره زمین به تنهایی باشه، اول اشیاء به عیانه ها یا چند تا شیء با هم دو عین اونها باشه و وجود اون یکی دیگه نباشه یا اشیاء دیگر نباشه، پس حقیقت الوجود نبوده، وجود محدود به حد معینی شده است. فاذن لما کان واجب الوجود محض حقیقت الوجود صرف الذی لا اتم من فلا خارج عنه الا النقائص العدمیه والعدم. وقتی خدا واجب الوجود محض حقیقت وجود صرف بی نهایتی است که کامل تر و نامتنایی تر از او پیدا نمی شود، خب دیگه چون عدم ها از او خارج نیستن، عدم ها که عدم هم نیستن، یعنی هر چی که از خدا خارجه هیچه، یعنی هیچی خدا خارج نیست. فهو کل الذوات، بنابراین خدا کل این همه اشیاء، کل همه اشیاء. ولا یشذ عنه شیء من الموجودات، هیچ موجودی از موجودات از وجود او بیرون نیست. من حیث کونه موجودان، از حیث موجودیت و از حیث حد حدود، نه خیلی اشیاء حد و حدود عدمی دارن که خدا اونها رو نداره. بل من حیث کونه ناقصا او معدوما، اگر خدا اشیاء رو نداره از جنبه عدمیشون عدمهاشون رو نداره، ولی وجودها رو همه رو چه دارد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى خلق الله وعلى أعدائهم أجمعين من الأعداء.